سيما بقية الله في الأرضين والعين على الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب این اقوالی که درباره این مسئله قبلی بود اونا تموم شد و خیلی مورد ابتلاع هم بود. از اون مطلب اول فارغ شدیم و گفتیم که مراد از شأن دو تا نکته است، مراد از معونه دو تا نکته است، یکی معونه مطابق با شأن، یکی هم معونه ای که متعارف بین الناسه. بعد حالا باید به این اشاره میکنیم توی یه فرع دوم. حتی به این بحث اول یه مطلب دومی توش هست، بذر فرارن من الخمس. اینجا بعضی ها میان بذر میکنن برای اینکه خمس ندن، تا میبینه سر سال خمسی شد میاد اون اموالی که داره رو هبه میکنه به کسی، بذرش میکنه، بعد دوباره ازش پس میگیره. این خیلی مهمه، هبه میکنه بعد دوباره میاد ازش پس میگیره. صاحب جواهر، حالا سوال اول بخونم، بعض الناس یهبون اموالهم او اقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس. اینا از بابی که خمس ندن اموالشون یا خونهشون میگه مال تو باشه، سال خمسش که رد شد بعد میگه خب حالا پسش بده بهم، بعد دوباره ازش اونی که هبه کرده رو برمیگردونه به خودش، بعد سر سال خمسی دیگه مالکش نبوده که بخواد خمسشو بده. بفهمن حکم این مسئله چیه؟ خیلی از بزرگان ما مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری قبول ندارن کارو. من وهب ارباح مکاسبهی قبل انتهاء سنت الخمسیه به خمسه ایام مثلا قاصدن التهرب من اداء الخمس. این خمسش ساقط نمیشه، لا یسقط الخمس ان عاتقهی، این خمس ازش ساقط نمیشه الا یصرفه فی مونته قبل تمام سنته. 5 روز مونده به آخر سال خمسی تمام اموال هدیه میکنه، میگه من اینا رو هبه میکنم به زوجم، بعد میگه سال خمسی که تموم شد تو هم به من هبه کن. چون بین شخص و زوج خیلی مسئله راحت تره، یعنی شأنشون هست که به هم دیگه بدن. حتی ما میگفتیم که حتی شأنشون هست که تمام اموالشون رو به هم دیگه بدن. یادتون طرف مثلا یه دفعه بعد تمام اموالش رو به اسم برادرش بکنه بزنه به برادرش، میگه خب تو حق نداشتی اینقدر بدی، شأنت نبود، تو هبه اینو میگفتیم. اگه هبه بودا یه وقتی که برادرش میده از باب اینکه نیاز داره، اون یه حرف جداست، خلط نشه وقت اون بحث جداست، از باب هبه داریم میگیم. از باب هبه میگیم هبه ای که به برادرت میخوای بدی، یا مثلا پسر برادرت عروسیشه مثلا میری مثلا دو تا سکه میدی، 5 تا سکه میدی، یه وقت نیمی که یه دفعه خونه در میادی بگیرم هبه بودا. این بالاتر از شأنته، شأن انسان. اما نسبت به زوج و فرزند شأنش هست هر کس. نسبت به زوجه و فرزند هبه بکنه، کل دارایش هم هبه بکنه، میگیم این اشکال نداره، متعارف هم هست، یه همشه هبه بین زوج، بین فرزند، بین اینها هست که کل یه دفعه خونش رو برداره هبه کنه. یعنی نمیگیم باید خمسه هبه رو بده، اما تو اونجا میگیم خمسه هبه رو باید داد. این برای اینکه فرار کنه از ادای خمس، یه دفعه میاد تمام دارایش رو هبه میکنه به پسرش، میگه تو هم قبل اینکه سال خمسی بشه همه رو بعد هبه کن به من، با هم تبانی میکنن و خلاصه اینجوری کارو درست میکنن. تا میخواد بره خمسش حساب بکنه میگه خب شما چی داری؟ میگه خونه ای داشتیم هبه کردیم به بچه‌مون، من وارد اینجوری دارم هبه کردم به بچه‌مون، بعد از یه سال تموم میشه بچه‌ش دیگه از خودشه، اونم هبه میکنه به این دیگه کار تموم میشه. میفهمن نه نمیشه. مرحومای خویی هم فهمن یجب ادا خمسه حیث لا یعد العمل صرفا فی المعونه، این همه صرف در معونه حساب نمیشه. این نوع هبه رو ما صرف در معونه نمیگیم، ولو در حد شأنش هم باشه با، اما هبه ایه که به عنوان صرف در معونه، یعنی به عنوان معونه نیومدی هبه بدی، تو به عنوان فرار از خمس هبه دادی. بهت میگیم هبه تو پذیرفتیم، اگه بچه تم برداشت خورد و اینا نمیدونی پس بگیر، هبه درسته اما صرف در معونه نکردی، از باب معونه نیومدی بدی به بچه، یه دفعه یه چیزی کنانی هم جیمدی دادی از باب فرار از خمس. این صرف در معونه، این صرف در معونه حساب نمیشه، لذا خمس داره، یعنی هیچ فایده‌ای به حال این شخص نخواهد کرد. این یه نکته. مرحوم آقای تبریزی هم ایشون هم یه نکته‌ای دارن، یعنی هبه مزبوره اشکالی نداره، هبه کن بده بزنه. ولیکن ها لا ترفع وجوب الخمس، وجوب خمس برداشته نمیشه، بل یجب تخمیص المبلغ به نفوذ سال، چون این مورد جز مواردی که صرف در معونه شده باشه حساب نمیشه، به این مورد صرف در معونه نمیشه. این نکته خیلی مهمیه که اینا آوردن. نقطه مقابل این اعاظم که قائل شدن به عدم سقوط خمس، بعضی قائل شدن به سقوط خمس، اینجا مثل صاحب کفایه ایشون تعبیرشون یحتاج الى المراجعه لكن به حسب القواعد لا يتعلق به الخمس، تعبیری که دارن اینه که به حسب قواعد خمس تعلق نمیگیره، چون هبه کرده دیگه، وقتی هبه کرد داخل در مال خودش نیست، و وقتی داخل در مال خودش ملک نیست دیگه، وقتی که میخواد بیاد خمسش حساب بکنه قبلش داده، حالا صرف در معونه هم شما میخواد حساب بکنی میخواد نکن، الان من مالک چیزی نیستم، درسته مالک چیزی نیستم، هبه هم که به برادر به فرزندم صحیح بوده که، یا به زوجم هبه کردم هبه صحیح بوده دیگه، من الان مالک چیز نیستم که بخوام خمسش رو بدم، چطور میخواد خمس من حساب کنم وقتی مالک نیستم، الان فایده دست من نیست. ببینید روی این مبنایشون میگن فایده به دست من اومد بعد من هبه کردم، شما حالا از باب استثناء معونه اگر بخوای بازم گیر بدی آخرش لب سال خمسی من فایده‌ای دستم نیست که بخوام خمسشو بدم، خمس در هر فایده یه الان فایده رو منتقده به غیر کردم، ایشون فهمن به حسب قواعد خمس تعلق پیدا نمی کنه. اینجا صاحب فقه و صادق هم تعبیرش اینی که اغفر الله ما یعطیه للغیر این کانه به عنوان القرض، اگه به عنوان قرض میده به دیگری هنوز خودش مالکه، خمس رو باید بده، خمس ثابت نمیشه، اما اذا کانه هبتن یسقط، اگه هبه بوده باشه ثابت میشه دیگه، مالکش نیست. اینشون هم تقریبا همه حرف صاحب کفایه رو اومدن زده. مقابلش آی بهجت و آی گل پایگانی و بعضی بزرگان هم اونا هم قالب سقوط خمسن، اما قید میزنن اگر بعض زائد بر شأنش نباشه جایزه، شما الان بعض زائد بر شأن نیست قبل سال خمسی می پولی دستتون میخوان خمس بهش نگیره، هبه میکنید به شخص دیگه، زائد بر شأنشون هم نیست هبه، خمس بهشون تعلق پیدا نمیکنه، حالا بعد اگر اون به شما داد کندم سر دفتر کلا گذاشتیم دیگه، خمس قبلش بحث کردیم. این استفتاء از آقای بهجت رسیده، میفهمن که ان لم یکن البذر زائد الا شأنه یجوز ذلك، این خلاصه جایزه. جواب آقای گل پایگانی هم اینه، زاکان ارجاع المال من قبل الموهوله، ارجاع مال از قبل موهوله للواهب فی نفس السنه، اگه تو همون سال بوده باشه از فواید سنه همون سال حساب میشه و لابده که دفع خمسش رو بکنه آخر سال، اما ازا ارجع های لیف سنت لاحقه، این حساب میشه از فواید سنه ارجاع، این از فواید سنه ارجاع حساب میشه، هازا کلهو فیما ازا کانت الهبتو من شنه، اگر از شن خودش نبوده باشه از فواید سال حساب میشه و خمسش واجبه، چه هبش بکنه چه هبه نکنه. تو خود سوالشون هم ملاحظه بکنین، سوال این بوده کسی معاملاتی رو انجام میداده و برای فرار از تعلق خمس در بین سال دارایی خود را به دیگری بخشیده و باز آن شخص به او پس داده، چند سال به این حال گذاشته و چند مرتبه بخشیده و پس گرفته، آیا چنین شخصی از ادای خمس شرعا معاف شده یا نه؟ خیلی، یعنی کارش این بوده قبل سال خمسی میبخشیده بعد سال خمسی دوباره هبه رو قبول کرده، حالا میفهمن چندین سالم با مرجع تقلیدش رو با عمر سلام اینو چنین کرده. این حکمش چیه؟ فهمدن اگر در همان سال موهوب له آن را به واهب ببخشد جز فواید همان سال است و بعد خمس آن را در آخر سال بدهد، یعنی اگر همون موقع اون شخص دوباره برگردونه، خب مسلم در همون موقع برنمیگردونه، بعد سال خمسی برمیگردونه، سوالم زیرکیشون این بوده، این فرضی که مطرح کردن فرض خیلی ساده ایه که اگه همون سال برگردونه اونا مسئله دونه، همون سال بر نمیگردونه، این داده به او، او سب کرده سال خمسید که تموم شد، بعد که سال خمسید تموم شد تو سال جدید خمسید به دوباره برگردونده، میده به زوجش، زوجه همون موقعی که بر نمیگردونه که نگر میده سال خمسید که تموم شد بعد بهتون برمیگردونه. سوالم اینه برای فرار از تعلق خمسه، لذا این فرض اول نباید اصلا مطرح میگردنشون، فرمان اگر در همان سال برگردونه آخر سال بعد خمس بده، اما اگر در سال بعد آن را به واحد ببخشد جز فواید سال بخشش محسوب میشه. یعنی سال قبل داده بزنیش، بعد دوباره زنی سب کرده سال خمسی این تموم بشه، بعد که سال خمسی این تموم شد دوباره برگردون به شوهره. حالا این میشه جز درآمدهای سال جدید، بعد خمسونو تو آخر سال بده، آخر سال هم قبلش دوباره برمیگرده میدرسنه دوباره بعدش پس میگیره. چند سال این کاری کرده دیگه. بعد خمسان در خصاب اگر در سال بعد آنها به واحد ببخشد جز فواید سال بخشش محسوب میشه، و این در صورتی است که هبه مناسب شأن و حال او باشد، مثل مورد زنش. پس اگر مناسب شأنش نباشد از فواید سال محسوب است و بعد خمسان را بدهد، خواهد بدهد خواه آن را هبه نماید یا هبه ننماید. این خواه بوده، خواهد نیست. خواه آن را هبه نماید یا هبه ننماید. خب این از این. پس آقای صافی هم اینو، آقای صافی هم، عاشق الله صافی هم، ایشون هم فهمدن انقصد الهبت جدن و کانت الهبت و به مقدار المتعارف بحث شمنهم لا اشکال فیها، این اشکالی درش نیست. اینم یک نظریه خلاصه سومی در اینجا که انو به نظریه صاحب کفایه قریبه به همه، فقط اینا اون اعتبار شأنیت رو خیلی روش تأکید کرده. ببینید پس خیلی از آقایون فقها پذیرفتن اینو، حتی آقای گلپایگانی هم پذیرفته، چون طبق حسب قواعد که میدونی نمیتونی که بگه که هبه شما باطله که به خلاف آقای خویی، چون نفهم بود هبه باطله، اما گفت این نوع هبه رو من صرف در معونه حساب فری کنم، این نوع هبه رو صرف در. اما اونا چی میگه؟ میخوای که در شأنش هبه دیگه معونه حساب بشه، اگه در شأنت نیست که هبه کنی، نیت تأثیری نداره، نیت شما تأثیری نداره، هبه است بله خواه به جزو معمول هست، به اندازه شنده تم هست میگی بله خیلی خوب، دست شما نیست که بگی من معونه حساب نمی کنم، معونه است دیگه به جزو مصارفی که شما انجام میدی. میخواسته خمس نگیره، خیلی الان من خلق الله دم سال خمسیشون که میرسه به هیچ و بهش میفتن که بریم چیز بخریم که پولی دست مونم بگیم خمسی بگیم، خیلی به اون تعلق میگیم، بندگون خدا میگیم که این ور اون ور دنبال اینه که یه چیزی خرید کنن و معونش هم بکنن یه چیز تا. حالا این برای فرار از خمس هبه کرد، برای که خمس بشه یه هبه هم در حد شأنشه، مثل اینه که چیز بخری و استفاده کنی، این هم یه نوع معونه است. لذا ببینید یه جمع زیادی از آقایون جدا از صاحب کفایه، صاحب فقه الصادق، آقای بهجت، آقای گلپایگانی، آقای صافی، اینا همشون دارن در اشکال ده. ما اینجا یه نکته ای اضافه بکنیم، یه وقت از همون اول که شما هبه رو میکنید اصلا هبه رو سوری دارید قرار میدید، بعضی وقتا قصد هبه اصلا نشده، همینجوری میگه میگه مال تو بعد تو بگو مال من، اینجوری میکنه که یعنی که انه یه نوع هبه سوریه، واقعا قصد هبه نکرده، اون که اصلا باطل هبهش، اون تمام، این از ملکش خارج نشده، خمسات بهش تعلق پیدا میکنه. اما اگر هبه رو جدی گفتی، یعنی واقعا نیت هبه کرده بودی، میگیم اگر شرط کنه بر اون مهدا الی که مال رو مجددن بهش برگردونه، اگر این شرط رو بکنه که انده او به قصد فرار از خمس بوده باشه هبه صحیحه، اما اینجا چون شرط کرده یعنی که انده اینو معونه نصرف داری با حرفای خویی رو قبول میکنیم، اما با این قید، یعنی مطلق نمیخوایم بگیم که اگر به نیت فرار از خمس باشه هرچی هبه کرد مثلا این قبول نیست، اما اگر نه شرط کرده به نیت فرار از خمس که ملک تو بعد دوباره بیاد ملک من، اینجا صدق معونه نمیکنه، بله چون شرط کرده. یه وقتی که هبه میکنه شرط نمیکنه، هبه میکنه که انه این هبه به عنوان معونه، میگه بابا من میخوام اموالم هبه کنم به تو، بخوب خوبسم نمیدید میگه بابا، بعد میگه اگه خواستی به هم پس بده، اونم دوباره نیت هبه میکنه به هم پس بده، بازم اشکال نداره. اگر اینجور باشه یعنی هبه مطلق بوده باشه، قیدی توش نبوده باشه، خلافا لای خویی میگیم جا اشکال نداره، اما اصل حرف لای خویی تو این قید میان میزنه، اگر هبه میکنه شرط میکنه، یعنی من میگه من به تو هبه میدم مبنیاً بر این که تو به من هبه بدی، اینه دیگه معونه بشه این نوع هبه رو، چون واقعا چیه ولو قصد هبه کرده، اما این واقعا به عنوان هبه واقع نمیشه، به عنوان اینکه یه مثلا کاری انجام داده به عنوان معونش، چون دوباره شرط کرده که پس بگیره، این فقط به نیت اینه که تو اون سر سال خمسی خمس نگیره، اینو بله راست میگه نای خود، اگر شرط بکنه این جزء معونه حساب نمیشه، بعد اگر شرط نکنه بعد این مال شرط نکرده اینو داده هبه کرده، میخواسته خمس بهش نگیره، بعد اونم دوباره پس داد به این بنده خدا. اینو ایراد نمیدیم. اما وقتی شرط کردی یعنی دیگه چیه؟ هیچ نیتی برای این هبه نداشتی، به نیت هبت نبود، به نیتی که مالی به دیگری بدی نبود، شما دادی که بعد دوباره پس بگیری، شرطم کردی میدم به تو که بعد دوباره پس بگیرم، رجوع کنم یا تو دوباره خودت به من بده. اینجور هبه کردن جز معونه حساب نمیشه. یعنی عرفاً وقتی بیان میگن این جز معونش بوده، شما جز معونش حساب نمی کنی، جز مخارج حساب نمی کنی، چون میدونی خرجی نمیخواسته بکنه، میخواسته فقط از مالش خارج کنه، بعد سال خمسی پس بگیر. جز معونه انسان حساب نمیشه. از صاحبتون میفرست این حرف های خویی نمیخوایم مطلق حرفشون رو تقویت کنیم، اما مطلقا هم دیگه نمیایم بگیم خمس نمیگیره. این یک چیزی وسط بین این دوتاست. یعنی یه وقتی که هبه رو قصد کردی، شما شرطی هم نکردی، بعد دوباره بهتون هبه میکنن، خب واقعا دوتا عقبه. ولو به نیت فرار از خمس بوده، اما وقتی که هبه کردی هیچ قیدی نزدی، میتونه اون هبه نکنه، میتونه هبه نکنه. اینجا رو نباید گیر بدی. مثل اون که آقای بهجت، آقای گلپایگان، این بزرگان فرمودن، مثل اون فرمایش صاحب کفایه. اما در جایی که نصف شرط کرد، یعنی بنا بر هبه نداری که تملیک بشه به طرف مقابل، بنا داری بر ملکیت خودت، فقط میخوای یه برهه‌ای که به عنوان سال خمسی تو بوده از ملکیت خارج بشه دوباره برگرده، این معنی حساب نمیشه. علی‌الظاهر بعد این دو تفصیل رو داد در اینجا، یعنی مطلق نه اون قول بگیم نه مطلق این قول رو. این از این مسئله. مسئله بعد فرع دوم، یکی از فرع اول دیگه فارغ شدیم که در مورد همین هدایا بود. فصل فرع دوم الان ما اینجا بحث میکنیم، اما من به رفقا گفتم بعد جایی این بحث رو بعد ببریم جلوتر. این بحث بحث بسیار بسیار مهمیه که معمولا مردم هم توش گیرن. وقتی که صحبت هم میکنیم خیلی توش مبتلا هم. تحدید معنای شن، شأن انسان چجوری شکل میگیره. دیدید رفقا هم بعد زمینش همین صحبت بود که شن منظور چیه، شن چجور معناش صدق میکنه. اذا کان شخص یرید ان یهدی مؤمنا هدیه او یرید ان یشتری سیاره او یبنی له بیتا او غیر ذلک. یکی میخواد هدیه ای بده به یه مؤمنی، یا میخواد که یه ماشینی بخره یا یه خونه ای بنا بکنه. فان فعل ذلک بما یناسب شأنه، اگه مناسب با شأنش بوده باشه، فلا خمس فیه اذا حال الحول، ولیکن ما هی الزابطه تو فی معرفت ما یناسب شأن المکلف. زابطه ای که شأن مکلف باش بشه شناخت چی؟ این خیلی سوال مهمی. مرحوم آقای خویی می فهمن زابطه تو شأن موکولتون الى نظر العرف، زابطه شأن به نظر عرف موکول میشه. و گاهی قد یعرف به ان لا یلومک الناس علی ذلک الصرف، مردم شما رو بر این صرف ملامتتون نکنن. این یه ضابطه کلیه. یعنی شأنت این بوده باشه، یعنی وقتی که این هبه رو کردی کسی نیاد ملامت بکنه. مثلا شما اومدی تو عروسی شخص، یه دفعه برداشتی 50 تا سکه دادی، خب میام یعنی چه کاری بود تو کردی اصلا؟ تو چی کاره بود اینجا 50 دادی؟ 10 تا سکه طرف دادی، تو چی کاره بود؟ تو فیلا مثلا یه فامیلی داری باش، پسر عموته، 50 تا سکه برداشتی، شأنت. ببینید اینا مردم ملامت میکنن. اما اگر نه، مثلا فرض کنید که یک کسی بیاد 50 تا سکه به بچهش بده، ملامت که نمیکنه، تعریف هم میکنه، ماشاءالله بنده خدا زندگیش 50 تا سکه همه رو هدیه داد به پسرش، شما ملامت میکنی؟ نه، تعریف هم میکنی، داد به پسرش، داد به دخترش، داد به همسرش، ملامت نمیکنه. این میشه این ضابطه شهر. وقتی که یه جایی هبه ای انجام داد، یا پولی رو به دیگری داد، خرجی رو کرد، مهمونی داد، وقتی یه مهمونی داره میده، یعنی شهر تو نبود. چند دست غذا، چه مجلسی، چه جایی، چرا این سالو میگرفتی بگرفتی، ملامت میکنن شخصو. اما یه وقتی نه، یه کسی خیلی ثروتمنده داره، تازه ممکنه همین کارو که بکنه بهش بگن گم بودشت، شهنش بالاتر از این هست. یا لااقل اینکه ملامتش نمیکنن، اون برای او مطابقه با شهنه، برای اون کسی که ملامتش میکنن مطابقه با شهن نیست. این یه نوع جواب. جواب آقای بهجت اینه: ملاک و شأنیه نفسه و شأنیت و آلته. ملاک شأن خود انسان است و شأنیت آلش. اینم یه بیان از آیه بهجت که اینم عرضم حضورتون که خب به نظر یه مقدار هنوز ناقصه، یعنی فقط ملاک خود انسان و شأن عائلش نیست، چیزهای دیگه یه هم دخیل در شأن هست که بعد حالا عرض میکنم. جواب آقای تبریزی هم فهمدن المراد من الشأنیه هو فعل ما یلیق به شخص و ینبغی له، مراد اون کاریه که لایق به اون شخص بوده باشه، سزاوار از اون شخص باشه. به نسبت به اشخاص مختلف اختلاف داره اینا، اونی که لایق به حال این شخصه. این تقریبا تفسیر نکردن شأنو، عبارت اون خراشو گفتن. ما گفتیم سه تا عبارت به جای هم به کار میره، یکی شأن انسان، ما یناسب شأنه، ما یلیق به حاله، ما یتعارف لمثله. ایشون ما هو شأنه تفسیر کردن به ما یلیق به حاله، این تفسیر عبارت اون خراشو آوردن، تفسیری این کلمه جواب نداره. میتونستن بنویسن مراد از شأن اینی که مایت عارف لمثله، عبارتون خلاص آورده بودن، جوابی ندادن. گفتیم سه تا عبارت معروف درباره شأن ذکر میشه. یه تعبیر تو میون فقها میگن ما یناسب شأنه، معونه بعد مناسب شأنش باشه. دوم ما یلیق به حاله، اینم هم ما یناسب شأنه. سوم مایت عارف لمثله، که کلمه متعارف رو بعضی ذکر میکنن، این قید لمثله رو باید از قرائن پیدا کنیم، اگه قرینه نداشته باشه میگیم متعارف کلی، اما اگر قرینه بیارن که منظور متعارف لمثل شخصه، اینجا ما اینجوری حملش میکنیم. تو کلمات فرد از اسفقا هم قرینه آورده بودن که وقتی میگن مثلا مطلقه بر اونه حمله بر متعارف میکنن، یعنی متعارف لمثل شخص، اگه نمیگفتن حمله بر متعارف بین الناس میکردیم، اونم خوب مبنایی بود، اما معمولا یه قید اینجوری زدن. این سه تا تعبیره، همه در عرض همه، معنی نداره شما یکی به دیگری تفسیر کنی، جواب سوالو ندادی. در حقیقت جواب های تبریزی جواب سوال نداد، یعنی ملاک ضابط شأنیت رو بیان نکردن، ترجمش کردن به عبارت اخرى که فایده ای نداره. اونی هم که آقای بهجت فرمودن، اونم میگم فقط اومدن شأن و شأن عائله رو ذکر کردن. خب این ملاکی دست با نداد، ما میخوایم ببینیم ملاک چیه، ملاک شأنیت خودش و شأن عائلش، این به درد نمیخوره به نظر. خب سوال جواب آقای لنکرانی هم میگن که در این موارد شأن به معنای مکانت اجتماعی است و حاجت، و لائق به شأن یعنی به مقدار حاجت، یعنی لائق به شأن اینو زدن به حاجت. به نظر اصلا غلطه، یادتون باشه تو دهسه قبلی، حالا من ننوشتم اینجا غلطه، با هم یاد خودتون کنارش بنویسید، اصلا بحث حاجت غیر مسئله شأن بود. یادتون بوده باشه صاحب مناهل اومده بود گفته بود که فقط شأن و متعارف ملاک نیست، بلکه حاجت ملاکه. یادتونه؟ اصلا یه قول دیگه است، عدم دقت در جواب بود، اصلا این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه. پس بنابراین شأن رو به معنی حاجت و نیاز مطرح نمی‌کنیم که بگیم حاجت رو توش دخیل کنیم. بعد فهمانی معنا یتفاوت به حسب الافراد و المجتمع الذین ایشونو فی الملاک فی تشخیص العرف. خب ما میدونیم بله ملاک تشخیص عرفه. علا سبیل المثال اذا اهدا شخص الى احد شیئا و اتخذ الاهداء اسرافا عند العرف بحيث صار موردا لملامه الاخرين عند ذلك يقال الاهداء ليس في حد شأنه. اگر اسراف بود مورد ملامت دیگران واقع میشد، میگیم این در شأنش نیست. این حرف تقریبا این قسمت بعدیش خوبه، مثل حرف آقای خوییه، منتها اون ورشو گرفتن. ایشون فرمودن که ضابطه شأن اینه که لا یلومک الناس، ایشون هم میگن اگر ملامت بکنن یعنی شأنت نیست. تقریبا هم حرف آقای خویی زدن تو تتمه جواب، لا یلومک الناس جوابشون. مثالی که آخر زدن این ملاکی بود مثل ملاک آقای خویی، اما اونی که اول اومدن گفتن مکانت اجتماعی و حاجت، که حاجتشو زیادی آوردن از ظاهر نباید می آوردن، به معنای حاجت نیست شأن. شأن یعنی اون مکانت اجتماعی گفتن باز خوبه، اما باز مکانت اجتماعی کلمه تفسیر شأن نیست، ضابط شأن نیست، اینم دوباره یک ترجمه ای از شأن. شأن شما یعنی مکانت اجتماعی شما. ببینید یه وقت سواله که اینو برای ما ترجمه کنید، این متعارف نبوده که آقایون بیاد کلمه مکانت اجتماعی بگن، اما شأن یعنی همین دیگه، مکانت اجتماعی معنی دارن میکنن، ضابط برای شأن بیان نمیکنن. ما ضابط میخوایم نه تفسیر. مکانت اجتماعی این شخص یعنی مایلیق به حاله، یعنی باز همون متعارف نمثله که تو تعابیر فقها اون سه تا تعبیر بود، ایشون یه تعبیر چهارم پیدا کردن براش، یه ترجمه چهارم پیدا کردن. خیلی هم خوبه، مکانت اجتماعی. هرچند من به این تعبیرم یه ایرادی داشتم، اون ننوشتم، گفتم به دوستان اینا مکانت اجتماعی، گفتیم شاید اصلا شخص تو اجتماع هم نبوده باشه، مکانت اجتماعی هم نداشته باشه، نه مردم نشناسنش اصلا، اما شأنشو داره، اصلا مردم تو اجتماعی نمیشناسن، مکانت اجتماعی نداره، اما واقعا دکتره، واقعا زحمت کشیده، یه عائله بزرگی داره، مردم نمیشناسنش، مکانت اجتماعی نداره. تعبیر ترجمه خیلی قشنگیست، توجه این؟ مکانت اجتماعی در فرضی که اجتماع او رو شناخته باشنش، درست یا نه؟ حالا اگر نشناخته باشنش، شعنش یعنی همون مکانت اجتماعیش، که مردمش این آدم اشتباهش رو کنن، در حالی که این آدمی خودش پنهان کرده، یعنی شعنش به همون مکانت اجتماعیشه. تو اجتماع مردم اینو فکر میکنن هستن، الان میبینی یه نفر عالم بزرگ مجتهد هستش، آیه بند خدایی مجتهد از نجف بوده، این فقرا یه قیافه یه از سای دستش میگیره با لباسه خاصی، میاد میره تو حرم، حرم فکر میکنن این فرد یه لباس بشتایی ها پول بدن که برش قضا میارن، از همه چی گذشته بود. حالا این شنش خیلی بالا بوده، مجتهد بوده، از اعیان نجف بوده، حالا داره اینجوری راه میره، اومده مشهد میسن که میدارن، مردم نمیشناسنش. میخوام این شأنش و مکانت اجتماعی که براش خاصه واقعا این شأنشه؟ شما شأنشو بالاتر میبینید. ببینید پس شأن گاهی وقتا مردم نمیفهمن، یه کسی مکانت اجتماعی بسیار پایینی داره، مردم نمیشناسنش، نه عائله‌شو میشناسن درست، نه موقعیت علمیشو میشناسن، نه اینا رو نمیشناسن، چون نمیشناسن مکانت اجتماعی نداره. پس ترجمه قشنگی نیست، ولی تو خیلی از موارد خوبه، با جایی که مردم انسانو بشناسن شر میشه اون مکانت اجتماعی، این بر فرض شناخته، درسته؟ اگر مردم این آقا رو بشناسن، تمام جوانب وجودیشو بشناسن، مکانت اجتماعیش مساوی میشه باشن، اما ترجمه قشنگی کاملی نیست، ترجمه قشنگی هست اما درست نیست تو بعضی موارد، در مواردی که شخص شناخته شده باشه ابعاد وجودیش، اگر ابعاد وجودی شما شناخته شده باشه، شأن شما مساوی است با مکانت اجتماعی شما، این برای این فرضه، این حالا بنویسید بعد خودتون اضافه کنید، من تو جزوه دیگه ننوشتم ایرادات این اقواله، چون دیدم خیلی زیاد بد بشین این صحبت بکنیم، اما این هم قید حاجتش غلطه، هم قید مکانت اجتماعیش درست نیست به اطلاقه. قید مکانت اجتماعی میخوام میگم بنویسین شما خودتون بیالا، قید مکانت اجتماعی رو مقید کنی، این رو به این که این در فرض شناخت اجتماع است از این فرد، اونم شناخت نسبت به تمام ابعادش، اگر شناخت داشته باشه اجتماع، مکانت اجتماعیش میشه شأن این شخص. اون قید حاجت هم که قبلا اقوال آوردی معلوم شد، گفتیم شأن غیر حاجت، دیدید که شیخ انصاری نه و برگشتن به این گفت، گفتن چرا حاجت رو ذکر میکنی؟ این مال صاحب مناهل بود، حتی حاجت هم نداشته باشه بازم شأن میتونه بود باشه. پس اینم این تعبیرم غلط، اما اون تعبیر بعدی که ایشون آوردن اون تعبیر خیلی بحث مهمه، چون مردم تو اینکه شأن چیه موندن، چجوری تعریف کنیم، چجوری اون باز ملاکی های خویداد، ایشون هم آخر کار همون اومدن ذکر کردن، اون بد نیست مردم ملامت بکنن یا نکنن، اگه ملامت نکردن شأنت این کاری که کردی. اما یه نکته هم عرض بکنم، این تعبیری که اینجا ذکر کردن آیه خویی فرمودن ضابط شن اینه، قد یعرف بن لا یلوم کناس علا ذالک صرف، مردم ملامتت نکنن، آیا این باز با شن کامل مساویه یا نه؟ یادتونه توی بحث شأن دو جور تعبیر داشت، بعضی میگفتیم آقا شأنش هست یه وقت اگه نداشته باشه مردم ملامتش میکنن، یادتونه؟ فرق گذاشتیم بینش، گفتیم یه ساختمون سه طبقه هست، شما سه طبقه هم پیداشتی یه دکتری میگن شأنش هست، درسته؟ اما تو دو طبقه اگر مثلا گفتیم دو طبقه رو شما نداشته باشه مردم ملامتت میکنن، یعنی شأنش این بود که دیگه دو طبقه رو داشته باشه. ببینید ملامت کردن مردم گاهی وقتا چیه؟ با مبنای شأن یه ذره تفاوت داره، گاهی ملامت میکنن برای اینکه نداشته باشی، خب اونو تو جایی ملامت میکنن، شما دو طبقه رو نداشته باشی دیگه ملامتت میکنن، اما شاید چهار طبقه هم که داشته باشی، ببین اون تو نداشتنه، اما تو داشتنش، تو داشتن این خونه، مثلا فرض کنید که سه طبقه را اگه داشته باشی مطابق با شنیت میتونه، مطابق با شنیت میتونه، نداشته باشی هم ملامتت نمی کنه. اما داشته باشی چیه؟ داشته باشی مطابق با شنیت. شما خونه سه طبقه داشته باشی یا دو طبقه، ببینید دو طبقه سه طبقه رو در زمین، سه طبقه رو اگه داشته باشی میگن شهنته، اما نداشته باشی هم ملامتت نمی کنه. اما دو طبقه رو بگی نداشته باشی ملامتت می کنه، درست یا نه؟ خب حالا ما ملاک شهن رو بگیم چون تو دو طبقه اگه نداشته باشی مردم ملامتت می کنن، پس دو طبقه شهنته؟ نه، سه طبقه هم شهنش، دو طبقه رو دیگه نداشته باشی مردم ملامتش می کنن، درست یا نه؟ مثلا این آقا اگر سوار پراید بشه مردم ملامتش میکنن، اما سوار پژو پارس بشه دیگه ملامتش نمیکنن. یعنی این شأنش پژو پارسه؟ نه، شأنش یه ماشین خیلی بالاتر از این ماشینی که من بلد نیستم. درست یا نه؟ اون ماشین گرون قیمت شاسی بلند هم شأنش هست، اما نداشته باشه ملامتش نمیکنن، اما شأنش هست. پس ملاک ملامت نکردن مردم کامل مطابق نیست باشه. شأن ببینید شأن بالا و پایین داریم، تو شأن درجه پایینش بعد، اما تو شأن درجه بالاش نه. شما سه طبقه رو داشته باشی شأنت، نداشته باشی هم مردم ملامتت نمی کنن، یا لاله دو طبقه دار تو نیست. اون شاسی بلنده رو نداره دکتره، اما یه ماشین خوبی داره، یه پژو پارسی داره، باز مردم ملامتش نمی کنن. اما دیگه پراید بخواد سوار بشه پیش دفعه چیز میکنه، یا این دیگه شأنه تو نبود پراید سوار بشه، تصادف میکنی مچاله میشه، اینو شأنش نمیتونه. میگن تو باید یه ماشین بالاتر داشته باشی. اینو بس حالا اونا رو میگم خدمت، حالا فعلا اصل این مسئله رو دارم اشکال جواب تو این مسئله رو دارم عرض میکنم، اون یه بحث جداست. ببینید الان داریم چیو میگیم؟ این که ملامت کردن یا نکردن مردم این ملاک شأنیت نیست. احسن ببین، همین دیگه عرض کردم. ببینید الان مثال دیگه زدم خدمتتون، سه طبقه رو بعد ببینید، سه طبقه رو داری شأنتون هست، نداشتنش ملامت نمی‌کنن. وقتی ملامت نکردن، اگه شما ملاک شأن این کردی که مردم ملامتت نداشتنش ملامت نکنن، اینجا تو نداشتنش مردم ملامتت نمی‌کنن، درست یا نه؟ خب اگه ملاک شأن بگیری سه طبقه یعنی شأنت نیست، بعد اون که ملامتت نمی کنن دیگه نداشته باشی، در حالی که شأنت هست. دارم اینو مثل نقض میزنم به این حرف، ند کردن این کار رو نداشتن، چون خیلی ضابط دقیقه. الان تمام جهات، تمام خلائق که میخوام که شما حساب خمس کنن که هیچی، خودتونم مسئله خودتون به اینجا گیرید، شأنتون چیه؟ توجه این مسئله دیگرانه نمیخوام بگم، مسئله هممونو در پس در هممونو میخوام بگم و مسئله همونه که بهتون مراجعه میکنن. تو تعیین شأنشون چی میخواید بگید؟ این مبنای خویی که ایشون هم گفتن که مردم ملامت نکنند، تعبیر رو ببینید، مرحوم آقای خویی، قد یعرف ضابطه شأن در نظر رو به این لا یلوم کناس الا ذالک صرف، توی صرف کردنش مردم شما رو ملامت نکنن، اگه صرفش کردی مردم ملامت نکنن، این گفتیم ضابطه شأن نمیتونه باشه ملامت نکردن. اونی که نقص حساب بکنن مردم، عبارت مخوره همون تعبیر بود، این ضابط درستی نیست. ولی خوبه تو یه قسمتی جواب میده، اما تا یه قسمت جواب نمیده، تا یه قسمتی جواب میده خوبه، اما تا یه قسمت، تو اون ساختمون سه طبقه جواب نمیده، تو اون ماشین بالاه که شما صرف کردی پول تو به خاطر اینکه یه ماشین شاسی بلند بخری، درسته؟ ضابط شأن ما چجوری صرف کردیم؟ گفتیم که لا یلوم کناس علی ذلک صرف، مردم ملامتت نمی کنن. خب بعضی جاها اگر ما اینو فقط بخوایم ملاک حساب بکنیم که مردم ملامتت نمی کنن، این درست در نمیاد. اگه ضابط این خواستیم بکنیم، فقط ضابط اومدیم این زد کردیم، این تو بعضی جاهاش درست در میاد، تو بعضی جاها درست در نمیاد. یعنی این اخص از ملاک شأنه. اگه ملامت نکنن، همین که مردم ملامتت نکردن، این ضابط شأن دوست داشته باشه اخصه از خود مورد شأنه. شأن بازی مقدار اهمتر از اینه. یعنی اینو به عنوان ضابط تو، یعنی دو طرف داره. حالا من باز دوباره یه بار دیگه مفصل تر عرض میکنم خدمتون، دو طرف داره شأن. شما از یه طرفش اومدی اینجوری ضابط مشخص کردی. عدم ملامت مردم، عدم ملامت مردم رو دلیل بر این میگیری که این مطابق با شأنه. درستم هست از این وقت که بیای وقتی مردم ملامتتون نکنن بینیم خرجی که کردی مطابق با شأنه، اما ضابطه شأن این نمیتونیم ذکر بکنیم، چون تو بعضی از موارد مسئله فرق خواهد کرد. اینو حالا مثالش رو خدمتون عرض کردم تا بعد جواب خودمونی که فردا انشاءالله بیشتر خدمتون توضیح میدم و عرض میکنم. صلی الله علیه و محمد.